و مطلب سوم باز در قلم روی اقتصاد که باز این هم نشون میده که ما این کشور میره به طرف یک وابستگی یک جانبه بدون هر گونه دفاعی ممکن در برابر به اصطلاح اقتصاد مسلط خرد. این مربوط میشود به وابستگی به درآمدهای نفتی. بنابراین گزارش مرکز مطالعات مجلس مافیاها میگوید که در سال 85 33,000 میلیارد تومان این از منابع نفتی به بودجه وارد شده که اصلش این شده که در 2 سال حکومت آقای احمدی نژاد میزان نقدینه رو 87% افزایش داده که این عامل اصلی تورم در ایران است. بعد دیدن که این رقم برداشت از نفت اثرات تورمی شدید داره، کمی از اون کاستن در حرف. گزارش میگوید که ارقام هزینه واقعی به دست نیامده تا ببینیم که این کاهش انجام گرفته یا خیر. زمان که بنابر این اصلاح بودجه قرار شده 29.7 هزار میلیارد تومان برداشت بشود، اما در بودجه 87 این آقا به مجلس برده قرار از 38.7 هزار میلیارد تومان از فروش نفت و یعنی در واقع 30.2% افزایش این به برداشت بشود برای بودجه. پس به این ترتیب وابستگی به نفت که قرار بوده بنابر برنامه 4 کاهش پیدا کند به سلامتی رو به افزایش گذاشته و وابستگی به نفت بیشتر هم شد. برداشت از حساب ذخیره ارزی از سال 83 شروع کرده در افزایش، در اون سال 5 هزار میلیارد تومان برداشت شده، در سال 84 6.9 هزار میلیارد تومان برداشت شده، در سال عرض کنم 86 11 هزار میلیارد تومان برداشت شده. بنابر این بودجه که به مجلس داده در سال 87 قرار است 15 هزار میلیارد تومان برداشت شود. به این ترتیب به همون میزان که تولید واردات تولید رو فلج میکنه و نیاز رو به واردات افزایش پیدا میکند، طبیعتا درآمدهای داخلی بودجه هم کاهش پیدا میکنه و نیاز به اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی میشود. این وضع اقتصاد ایران، اونم وضع اقتصاد دنیا و اینم وضعیت ما مردم ایران در این زمستان سخت در کشور ما که بخش مهمی از کشور هم گاز ندارد. اما مطلب سوم، همیشه دوم اگر اقتصاد تمام کردیم، مطلب اتم. امروز وزرای کشورهای 6 گانه 5 عضو دائمی به علاوه آلمان در برلین گرد آمدن برای بحث در خطنامه جدید شامل مجازات های جدید. هر جایی که لومون به عمل آورده این است جویت در فرض که این خطنامه تاییدیه بشود محتوای مجازات هایی که تعیین خواهد شد خفیف خواهند بود. از اون طرف هم اون فکر یا پیشنهاد آقای سارکوزی که اتحادیه اروپا جداگانه خود مجازات های رو وضع و اعمال بکنه، این هم هنوز در جامعه اروپایی پیشرفت نکرده است. گمان احتمال میدهد که این قطعنامه دهیلش تا انتخابات مجلس در ایران به تأخیر بیفته و تا اون تاریخ هم توافق با آژانس تدبیرش معین میشه. خود این روزنامه بر این است که اون توافق با آژانس هیچگاه عملی نمی شود. چرا؟ اگر ایران بخواهد تمام فعالیت های خود رو شفاف بکند، بزنجا باید مشخص بکنه که زمانی در پی تولید بمب اتمی بوده و ایران حاضر به همچه اعترافی نیست. با توجه به اون گزارشی که 16 سازمان اطلاعاتی امریکا دادن و لومون بر این است که یک تصویح حسابی بوده بین مسئولان حکومت بوش، میگوید در اون گزارش دو نکته با همه این که اون گزارش به اصطلاح به کار این آمده که ایران دیگه از سال 2003 به بعد در پیش تولید بمب اتمی نبوده، با این حال میگوید که تا اون تاریخ بوده. یک نکته مهمتری که راجع می شود به حال آینده این است که در اون گزارش میگوید دو بخش داره غنی‌سازی اورانیوم در ایران. یه بخش علنی همین نتایج این است که آژانس بهش دسترسی دارد و تفتیش میکند اینا، یکی هم غیر علنی که اون برای غنی‌ساز کردن اورانیوم تا حد لازم برای بمب اتم در اون بخش غیر علنی انجام میگیره. خب میگه این گزارش در این گزارش این هست. حالا آژانس چه میگوید؟ اگر از آژانس بپرسی این تأسیسات مخفی کجا هستن چی جواب میده؟ میگه آژانس در گزارش خود میگوید که نمیتواند بگوید این تأسیسات کجا هستن، زیرا دو سال است که ایران مانع تفتیش گسترده و بدون اطلاع قبلی آژانس می شود و اطلاعات آژانس دائم رو به کاهش بوده در این دوره. بنابراین در دست قد یک گزک و بهانه وجود داره که ایران تأسیسات مخفی داره و دنبال فرصت و فرصت رو هم به دست آورده و در اونجا مشغول غنی‌سازی اورانیوم است برای تولید اتم بمب اتمی، به خصوص که این روزها هم در آلمان یک تاجر رو گرفتن که اون یک گازی رو قرار بوده به ایران صادر کنه که این به کار بمب اتمی میاد. این که ارزیابی زمان بر این است که حکومت بوش تضعیف شده و با این حال خطر جنگ از بین نرفته. میگوید دو حادثه نظامی در این فاصله روی داده، یکی در 6 سپتامبر 2007 حمله هوایی اسرائیل به محل تأسیسات اتمی روسیه، نیروگاه سوریه ببخشید، نیروگاه اتمی استرا اونجا می ساخته. دومین حادثه 6 ژانویه در خلیج فارس. این دو حادثه رد دارد از دید این تحلیلگر لومان به احتمال جنگ به ابتکار اسرائیل قول آقای اولمرت را هم نقل میکنه در 14 ژانویه که گفته است که همه گزینش های روی میزن از جمله جنگ. آقای سارکوزی هم در نیروی دسامبر به نوبل سراغت های گفته است اسرائیل میگوید موجودیتش در خطر است، بنابراین خطر حمله به ایران منتفی نیست.
بله.
و در این ایام هم فرانسه رو در روی ایران در خلیج فارس ایجاد پایگاه نظامی کرده و بوش هم که تعطیلاتش رو تکرار کرده و بالاخره روزنامه تحلیلگر روزنامه به این نتیجه میرسد که رژیم ملاها با وجود این همین حرفا سانتریفوژ ها را به کار انداخته است و به انتظار حکومت جدید امریکا و به دست آوردن زمان برای عبور از خط قرمز یعنی تولید بمب اتمی است. در واقع این حاصل سخن یه نوع هشداره. روزنامه به وزرای خارجه شش کشور میدهد و همه قرار فرانسه گفته است که تهیه قطعنامه نزدیکه. حالا البته امروز جلسه بوده، تا این لحظه من خبر ندارم که این جلسه این شش وزاره و تشکیل شد نشد چی نتیجه داد. فرض کنم به شما، ولی از داخل یک اطلاعی دادن که این در خود توجه اون قول آقای بروجردی است. مهرنشون در رئیس کمیسیون خارجی مجلس مافیا هاست. او گفته است اگر پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس برگردد ایران حاضر از قرارداد الحاقی را امضا کند. وضعیت اطلاعاتم هم در این است که تا این لحظه همچون وضعیتی است. و بالاخره قسمت آخر این گفتگو مربوط می شود به انتخابات و به اصطلاح برخوردهای مجلس و آقای احمدی نژاد. خب شما هم اطلاع دارید، هم مثلا محمد اونهایی که در داخل هم اطلاع دارن، بسیاری از اونها هم که در خارج هم به سایت ها مراجعه می کنن خبردار شدن که آقای احمدی نژاد به مجلس که آنها نوشته که مصاحبه شما برخلاف اصل 74 قانون اساسی است. آقای رئیس مجلس نامه او و نامه ای از خود برای آقای خامنه ای فرستاده که این دیگه چه وضعی است که رئیس جمهور قانون مصوب رو به جای اجرا وسیله کرده برای نوشتن همچه نامه ای به رئیس مجلس. آقای خامنه ای هم جواب داده که در صورت که قانون مراحل قانونگذاری خود رو طی کرده باشد برای هر سه قوه لازم الاجراست. انزلا یک مقدار تو دهن آقای احمدی نژاد زده. موضوع از چه قراره؟ موضوع به صراح اون چی که مایون رضا هست با آقای احمدی نژاد مورد اعتراض ایشون هست، یکی تغییر ساعت کار بانک ها که ایشون تغییر نمیداد و زیان زیاد میشد به اقتصاد ایران و مجلس ناگزیر شد مصوبه تصویب کرد که باید این زمان تغییر داده بشه، یعنی در زمستان ها روز کوتاه بشود بلند بشود
بله.
در تابستان ها کوتاه نشد. در این مورد مجلس مثلا یک ضربه ای به آقای احمدی نژاد وارد کرد که با مصوبه خود اون تصمیم رو ملغا کرد. دو، این آقای احمدی نژاد شورای پول اعتبار منحل کرده بود و اینکه خودکامه هر کار خواست با پول و مثلا بودجه کشور بکند، اعتبارات بانکی و غیر و غیر، این مجلس مصوبه گذارم که شورای پول اعتبار دوباره بهش وجه قانونی داد و برقرار کرد. به اجرای طرح‌های گازرسانی به شهرها که این آخریش که آقای احمدی نژاد اعتراض کرده، طبیعتاً متهم شده به اینکه این نرسیدن گاز به شهرها زیر سر این آقای احمدی نژاد. اما نزاع واقعی بر سر اینها نیست. نزاع واقعی بر سر این است که با توجه به این نظارت استثبابی و این سانسور و از کنم تقلب و در انتخابات و که این مجلس اصلا چی کاره است، اینها نگران اینن که یک تحریم عمومی به کلی اونها رو در دنیا میکنه بی اعتبار، مثلا یک سکه پول سیاه. پس باید برای این مجلس اعتبار ایجاد بکنه که گویا کاره ایست. بفرمایید. جلو رئیس جمهور در آمد و آقای رهبر هم آمد پشت مجلس و پس مجلس یک کاره ایه. میشود رفت و به این رأی داد. و نه، در واقع این اون چیزایی که اصطلاع در روش دعواست چیز قابل اهمیتی اصلا نیست. در اونچه به آزادی ها مربوط می شود، در اونچه به سیاست های عمومی اقتصاد ویران که به کشور رو اقتصاد کشور رو ویران کرده مربوط می شود، در اونچه به سیاست خارجی کشور مربوط می شود، این مجلس اثر وجودیش مساوی صفره. هیچ تا به امروز کمترین اظهار نظری از این مجلس که بگویم این حالا یکی دو نفر از کنیم یه سخنرانی های کرده باشن که بردی هم نداشته به کنار، اما بگویم مجلس این عمل رو انجام داد در یکی از این قلمروهای اساسی زندگی هر جامعه. نه، حالا این مجلس این همه دارن تو زندان ها کشته می شود. با تازه یک جوانی دانشجوی در زندان سرندج کشته شد. البته شنیدم که اون نمایندگان در مجلس اعتراض کردن یا سوال کردن. اما اینکه مجلسی بپرسه آخه این چه رفتاری شما با این زندگی مردم میکنید؟ یا این بازی در شهرها سرکوب و خفتبار به اسم مبارزه با اراذل و اوباش، نه که با این تجاوزهای روزمره به حقوق انسان که مهمترینش در همین انتخابات انکار حق یک ملت است. در اینجا اون حتی تشخیص بده به کی رو صالح میدونه کی رو صالح نمیدونه که بشه نماینده او. نه، این مجلس در این گونه امور به کلی نمی اون مداخله است. آزادی مطبوعات نمیدونم اینا که اصلا حرفش نزنیم، یا این وضعیت اقتصاد که به این روز افتاده، حالا این اندازه گردن مجلس که تورم و عزتش مصوبات مجلس هست، مجلس به اندازه گردن حکومت آقای احمدی نژاد. آقای مجلس سرکار این مدت 4 سال چه کار میکردی که حالا کارت برسه به اینکه تقصیر من نبود، تقصیر او بود؟ من مردم نشستن که شما تقصیر به گردن هم بیندازید. مردم میخواستن که این وضعیت اقتصادیشون به این بدی نشود، قرار به ناسلامت شما پول نفت رو به صحره ها ببرید، قرار نبود با این میزان تورم اون لقمه سیاهنان را هم از مظلوم فقیر کشور دریش کنید. حالا مافیاها و خورد برگا و اینا هم به جای خود. بنابراین این مجلس مجلسی نیست. این میگم منطق توری همین یه صورتسازی درست میکنه که آه مجلس چلو رئیس جمهور ایستاد و لحقه هم آمد پشت مجلس و خب مجلس باز اهمیت پیدا کرد. یه دلیل این رای بودید تو مجلس با بچه دیگه بچه اهل تمیز اینجا نمیشه فرید داد که اینا فکر میکنن با این بازی ها میشه باید مردمی رو فرید داد، به خصوص که خرش کنم با این تصفیه های که انجام گرفته از نامزت ها، اون آقای مسئول انتخابات که خودش رئیس بسیج بود زمانی از اون سرکوب درهاست، اون میگوید که 3000 نفر از اینا که اصلا پرونده دارن چه زهر خوده که اسمیسی کردن 3000 تا شو پرونده دارن. امروز گفتن این مشارکتی ها روانه شدن، مجاهدین انقلاب اسلامی روانه شدن، اونا حتی نامه‌ای هم به آقای خامنه‌ای نوشتن و کم و بیش صراحت گفتن که خلاصه زیر سر خود شما این وضعیت. عرض کنم به شما نتیجه این که چه کسانی خواهند رفت مجلس، مجلسی که تشکیل خواهد شد از این هم اینجور آدم هاست، نامزدها رو از امروز از ایران فرستادن، چه جالبی اطلاع جالبی راجع به اینهایی که استریچ کردن چه کسانی هست، حتی تا پاسدار بازنشسته چی تا باباکی این می شود ست 60 از رؤسای دانشگاه ها که این آقای احمدی نژاد نصب کرده که خود اونها هم از همین قماش اون
خواسته
بودن. ارز کنم 55 روحانی خدا رحم کنه دست متخصص از پزشک و اقتصاددان و مهندس و این حقا، 50 نفر از آموزش و پرورش، 240 نفر هم از نمایندگان مجلس. ترکیب مجلس از میان اینا در میاد. پس مردم خیلی به خود تو وعده ندید. و فکر چاره اساسی بکنید. چاره اساسی چیه؟ چاره اساسی اینه که فکر یک جنبش عمومی بکنید برای خلاص کردن خودتون از این رژیم، استقرار یک دولت
حقوق مدار. بسلام. آقای به نظر میاد که آقای خامنه ای و دولت ایشون اکشن عملهایی که در طول یک دو هفته گذشته شاهد هستیم از این از احتمال تحریم خیلی میترسد. اما به نظر میاد از طرف دیگه به نظر میاد که بخشی از نیروهای فاصله گرفته از حکومت ولی در درون حاکمیت و برخی در بیرون اون، اونها از این تحریم احتمالی توسط مردم میترسن. میدونم آخر وقت اگر شاید اشاره
کنید همین سوال رو نگه دارید، تفسیرش برای که مهم و اساسی است برای دست در گفتگوی آینده. اما خلاصش این که اینها دسته دومی که شما اسم بردید اینا هیچ دلیل ندارد بترسن، به لحاظ این که اگر قرار بر استقرار مردم سالاری باشه، در مردم سالاری بنابراین نیست که برگردیم به اون داستان اول انقلاب رو تکرار بشود که اون کسانی که میخواستن به هر قیمت به قدرت برسن اینا به برای اشخاص پرونده تشکیل میدادن برای اینکه از شرشون خلاص میشود. دموکراسی به عکس به همه استعدادهایی که حاضرن در حدود حقوق ملی و حقوق انسان، آزادی، استقلال عمل بکنن نیاز داره، از هیچ دلیلی ندارد که اینا بترسن. ایران هم اینقدر به اصطلاح استعداد نیاز داره برای اداره صحیحش، اونم بعد از این 30 سال ویرانگری. شدیدم از قول آقای امینی، یک روحانیست که سابق معاون مجلس خبرگان بوده، گفت ما اگر همچه وضعیتی رو پیدا کردیم این به لحاظ این که دروغ رو اساس کار قرار دادیم. حالا این وضعیتی که تنها دروغ نیست، دروغ هست، جنایت هست، خیانت هست، فسادهای بزرگ هم هست، اینها وضعیتی درست کرده که به این آسانی این وضعیت رو نمیشود درست کرد. همچنین که تو بحث کنیم فردا این آقایان نباشند و یه دولت و حکومتداری هم باشه و یه وردی که خونه بشه ایران بشه بهش، نه اینجور نیست. از اون اوائل انقلاب یادتون باشه من میگفتم 25 سال وقت لازمه، اونم جراحی های بزرگ. حالا که 3 دهم بر اون خرابی ها افزوده شده، اونم چقدر خرابی ها خیلی پس وضعیت بسیار سخته و هنوز استعدادها نیازه. ایران باید از دو مدار بسته زور و زور مداری و انتقام های کوب یا دورو باید دارد بشه مثل افریقای جنوبی اونجا بعدشون که 100 سال از ما بدترن که در اینکه اونجا یه ده بودن سفید اقلیت، یه اکثریت بزرگ سیاه، به اون اقلیت کوچک این اکثریت سیاه رو دون انسان میدونست و نظام تعریض نژادی هم بود. خب اونا توانستن این رو با همین بنا گذاشتن بر اعتراف به خطا و عفو زندگی جدیدی درست کنن، بیرون بیان از اون مدار بسته خشونت. پس ما به اصطلاح اونها هیچ محل نگرانی نباید داشته باشن. و اونهایی که حاکمند و مافیاها هستن چرا اونا باید نگران باشن؟ برای اینکه اونها موقعیت خودشون از دست میدن، در این که خود این هم خورد و برد کردن، اینها رو باید به حسابشون فکر میکنم رسیدگی خواهد شد. جنایت ها، فساد ها، خیانت ها. با این حال اگر این خط آزادی استقلال به حاکمیت برسد که میرسد، این مردم ایران میباید نسبت به اونها هم به همون ترتیب عمل بکنن، یعنی اصل رو بگذارن در اعتراف به خطا و جبران خطا، حضرت جبران میخواد و عفو، تا ما بتونیم یک جامعه سالم پیدا کنیم که اون جامعه سالم بتواند به این خرابی ها رو تدارک و جبران کنه از راه سازندگی و رشد.
خیلی سپاسگزارم. پس انشاءالله در گفتگو آینده به تفصیل به این مسئله بپردازیم.
انشاءالله.
اگر شما فرمایش دیگه ای ندارید بیشتر از این مزاحمتون بشم.
روز شما خوش
و شب و اوقات شما بخیر تا گفتگو آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌سر درباره عاشورای حسینی و نوع عزاداری رایج که در واقع اصالت دادن به زور و ضد پیام ایشان می باشد، بحران اقتصادی آمریکا و بازتاب‌های منفی آن در اقتصاد جهانی و در اقتصاد نابسامان ایران، به ویژه لحاظ مقابله با تهدیدات و فشارهای اقتصادی غرب، از دریچه صادرات نفتی، واردات محصولات کشاورزی و وابستگی فزاینده به درآمدهای نفتی، مسئله بحران اتمی و خطر حمله آمریکا به ایران و نیز به اصطلاح انتخابات مجلس 8 و نزاهای درون حاکمیت تجادی آزادگان توجه می‌فرمایید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنبالی گفتگوها توجه کنید.